وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث دیروز به اینجا رسید، در جایی که شک بکنیم این حق قابل اسقاط هست یا نه، مثلا قبل از اسقاط اصلا این حق قابل ثبوت یا نه و اسقاطش به دست طرفین هست یا نه، نمیدونم نقل اختیاری قبول میکنه یا نه، اینجاش هم باز مرحوم آقای آشانسه ندارن، اگر نقلم قبول کرد باید مجانی باشه یا میشه معل عوض، اینم ایشون آقای اصفهانی اینی که هم ندارن، توی اینم خودش یک بحثیه که برفرض نقل اختیاری بشه باید مجانی نقل بشه یا نه میشه پولم بگیره اینو به کسی دیگه واگذار بکنه و پول بگیره، در موقع مثلا خیار عیب داشته اینو به کسی بده و بعد ازش پول بگیره واگذار به اون بکنه، یا خیار حق شفع داشته از اون پول بگیره، یا نه اگر میخواد واگذار کنه حتما باید مجانی باشه. اینا رو دیگه مرحوم آقای آشان‌حسین رحمت الله علیه نفرمودن، اینم هست و این توضیحاتش سابقا اول بحث عرض کردیم، و یا انتقال که ارث باشه. مرحوم هاشم حسین مثل همون قاعده‌ای که غالبا در این زمانهای ما متعارف بوده عبارت رو مجمل آورده. انصافا در این فتره اخیر ما مرحوم آقای خویی در جهت خیلی موفقه، بگیم الله، خیلی مطالب رو باز و مکشوف صحبه، خیلی کم داره مواردی در کلمات ایشان اغلاق داره، در کلمات دیگران مثل جواهر کم داره که واضح باشه، اصل اولی بالای 97 درصدش اغلاق داره و باز از ایشان بدتر مرحوم محقق اردبیلی، چه در زبده بیانش که در احکام قرآن، چه در این کتاب مجموع الفاده. اگر این حدیقت و شیعه مالی ایشون باشه اون خیلی ابهام نداره، مثل فارسیش بد نمونده اما عربیاش که خیلی بده، انصافا تو این مجموع الفاده البرهان این چاپی که اخیراً شده بعضی جاهاش رو آقایون سعی کردن شرح بدن و درست هم شرح بدن. به هر حال اون کسی بخواد با مرحوم اردبیلی بعد این مدتی کتاب ایشون بخواد تا آشنا بشن با ادبیات ایشان بفهم اصلا مراد ایشان چیه. البته ما منحصر به آقای خویی نیست، صاحب مدارک هم بسیار مطالبش واضحه، حدائق بسیار واضحه، صاحب حدائق ادیب هم هست، انصافا شاعر هم هست، حدائق به لحاظ متن فقهیش خیلی واضحه و خیلی متن پخته علمی است، یعنی متن ادبی علمی است، فقهی است. آقای خویی متنشون ادبی نیست اما واضحه، وضوح داره. صاحب معالم هم خودش ادیب است و متنش خیلی پخته و واضحه، مدارک به یک معنی. اما خب هر چند به فرض مستند نراقی طرح مثل صاحب مدارک مغلق و پیچیده بودن بر هم. حالا به هر حال اینم دیگه حالا یک مطلبی است، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنادی نقل می‌فرمایم بر من، مرحوم آمیزان سن صاحب کتاب منتها می‌فرمایند آزیا که مقالات نوشته بود و من میگم آمیزا این کتاب خیلی قشنگ نوشتن، بعضی این کتاب درسی میشه، اونم خیلی مغلق کتاب مقالات، این ما غالبا آرایشان از مقالات کمتر نقل میکنه، بیشتر از اون تغییرات ایشان، چون واضحه مقالات ایشان اغلاق خاص خودش داره. خدا رحمتش کنه آزیا خیال میکرد یک کتاب مغلق بنویسه، این کتاب درسی میشه در حوزه، متاسفانه هم نشد، شانس ایشان نگره کتاب اصلا معروف هم نشد، چرا حالا درسی بشه. رضوان الله تعالی علیه علی ای حالن یه مقدار عبارت ایشان مطلب واضحه اما همچین خیلی واضح و روشن نفرمودن، لذا من میخونم یک مطلبی رو دیروز از خارج توضیح دادم، اون مطلب رو هم رو عبارت ایشان در جای مناسبش توضیح عرض میکنم. حالا چون به خاطر احترام ایشان به الله مثلا ایشون نسبتاً جسد با عالم آخوندی ما فکر میکنم در جوانی نوشته باشن، خیلی پیر نبودن، 40-50 ساله. بقیه الکلام فی ما ازا شک فی القبول للاسقاط، بعد که فی امکان منشأ شک احتمال کونی حقا فلا مناس من الرجوع الى الاصول دون العموم. مراد ایشون از کلمه عموم در اینجا میگم اغلاق، مراد اینه، این مثل عطف، مثل ارجاع ضمیر به متأخر لفظاً و رتبتاً، هنوز عموم بیان نفهمیدن بهش ارجاع دادن. این عمومی که اینجا میفهم فلا مجال رجوع الی العموم، مراد یک عمومی است که اینجا میاد، شاید 700 نعم لوکان مشروهر ان لکل ذی حق اسقاط حقه مما ورد فی آیت او روایت او کان معقد اجماع. این عمومش مراد اینه، یعنی اگر ما شک کردیم این قابل اسقاط هست، شکمون هم منشأش اینه که نمیدونیم حکمه که قابل اسقاط نباشه یا حق باشه، ان لکل ذی حق اسقاط حقی، اگر این باشه ایشون میگه باز جای رجوع به این عموم نیست، چون در این عموم عنوان حق کل ذی حق، شما شک دارید این حقه یا حکمه؟ اول باید احراز موضوع بشه. من به نظرم دیروز دیگه کاملا توضیح دادیم در راه تمسک به عموم شرط اول احراز موضوعه. عرض کردیم عموم موضوع درست نمی کنه. اصولا شکی که با عموم برمی دارن مربوط به دایره حکمه، سعه و زیغ حکم. اگر گفت اکرم العلماء، شک در این که آیا همه علماء، علمای نحوی، صرفی، فقیه و اصول، این دایره عالم عالم هنید به حکم همه رو میگه، اگر شک در سعه و زیغ حکم باشه به عموم برمی گرده. اما اگر شکتون در موضوع باشه، اصلا نحوی عالم هست یا نه، اکرم العلماء رو اثبات نمی کنه. اصلا کار عموم تنقیح موضوع نیست، کار عموم توسعه و تزیغ دائره حکمه و شکی که در ناحیه حکم باشه برمی داره. بله، ایشون میگه به عموم بر نمیگذیم، لأن موضوعهو، کلمه موضوعهو یعنی عموم، کلمه موضوعهو الحق، این همه خوندم، لکل ذی حق اسقاط حق بگید کلمه، و هو مورد و شک ارز کنم کمی چیز نیست، یعنی مطالب ایشان اون پختگی و انسجام علمی نداره، و هو مورد و شک ولا اجز و تمسک و بلا آنف شوهد المصداقی، به نظرم جوان بودن نسل نشد، و امکان منشأ و شک معلقت بکنی حقا احتمال کنی سنخ حق له الابا عن الاسقاط و النقل له الابا، مثلا صالح للاسقاط املا و نقل املا که حق الولایه، البته این حق الولایه هم تکرار کردیم که راه حق بودنش روشن نیست. فالمعروف انه مع احراز القابلیه عرفن، اگر مع احراز شد یتمسک به اطلاق دلیل مثل صلح، این عموم رو اشتهار میکنه. من الان خدمتتون عرض بکنم نحوه اشتهار رو اول بگم بعد ببینیم ایشونه که مشبه نه. ما در این جور مسئله که آیا حق قابل اسقاطه یا نه، این راهش اینه به طور طبیعی، اصلا راه استنباط و خدمتتون، یک روایتی که در مورد خودش باشه، مثلا بگه شما اگر اینجا رو سنگ گذاشتید تهجیر، این حق تهجیر قابل اسقاط نیست، این حق تهجیر مجانی میتونید به کسی بدین، پولی به کسی بدین. راه اول برای نقل و انقال ایشون متعرض نشده، یعنی جزو مقدمات مطبیعی در کلامش، چرا؟ چون اگه باشه خود جای بحث نداره. پس راه اول دلیلی بیاد که بگه این حق بالخصوص قابل اسقاط هست نیست، قابل نقل هست نیست، این راه اول. راه دوم یه اطلاقی بیاد که هر حقی قابل اسقاط. اگر بخوایم به این عموم تمسک بکنیم، راهش اینه که اون چیزی که مشکوکه صدق حق هم در روایت برای شده باشه. این مراد ایشونه که اگر شک داریم این حق هست یا نه به عموم مراجعه نمیم. حالا من خیلی واضح گفتم ایشون به این وضوح بدن فرموده. پس راه از نظر علمی اینه، راه خدمتون عرض بکنم، راه اول دلیلی در مورد همون حق باشه، راه دوم در روایات به اون حق تعبیر شده و دلیل داشته باشیم که کل حق قابل للاثبات، این راه دوم. راه سوم این است که این راه سوم سوال انگیزه، اگر این دوتا راه نشد یه عده از انتقالها و نقلهایی هست که درش خصوصیت نداره، بیشتر اصطلاح قدیم ما جنبه رضا داره، عقود رضاییه. آیا با اطلاقات اونا میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ مثلا تهجیر رو با اگر شک کردیم که آیا قابل نقل و انتقال یا به عوض، با احل الله البیع نمیتونیم درستش کنیم، چون عنوان بیعه، بیع عنوان داره، بیع مال ملکه، اینجا حق بودنش محل شبهه، چرا از ملک بودنش؟ پس با خب روشن شد نقطه فنی، با احل الله البیع نمیتونیم درستش کنیم. یه تصوری در فقه هست، میگم کلماتیشون کمی به هم پاشیده شده، چون این باید به این ترتیبی که من گفتم مینوشتن، به این ترتیب ننوشتن، خب در ذهنشون بوده مطلب، به این ترتیب بیان نشده. یه بحثی هست از صلح جائزون بین المسلمین، به این تمسک کنیم. پس مراد از اطلاقات صلح عمومی نیست که در حقه، خوب دقت کنیم، یه اطلاقاتیست که در عنوان دیگریه، اون عنوان خودش توسعه داره، یعنی خود اون عنوان طبیعتاً سعه داره. آیا میتونیم نقل و انتقال با اون عنوان درست بکنیم یا اسقاط رو با اون عنوان؟ بخ اون عنوانی که سعه داره، یکی عنوان صلح، یکی عنوان ارث، که اگر شخص مرد به زنش اینقدر میرسه، به بچهش. بگیم اگر شخص حق تهجیر داشت، حق تهجیر طبق اون رو باید به زنش میرسه، مثلا من با مثال. یکی عنوان وصیت، این عناوینی است که اطلاق داره، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. روشن شد این بحثی که اینجا شده؟ پس اگر بخوایم یک حقی رو اسقاط یا نقل و انتقال بکنیم، یک دلیل خاص در خودش، اینجا الان مفروقی که نداریم، دو دلیل دیگری که این حق است و یک عامی که هر حقی قابل اسقاط یا انتقاله، اینم الان نداریم. از الان بهتون بگیم اینم نداریم، نه اطلاق حق، اطلاق حق ما تو رو باید زیاد داریم، لیکن ادهش حکمن اصلا، مثل رساله و غرض سجاد عامم نداریم، در عمومم نداریم، ما ان لكل ذي حق اسقاط حق، اینو نداریم. این دو. سه، یه اطلاقاتی که بیاد اینجا رو بگیره، حق رو بگیره. خوب دقت بکنید، نکته فنی روشن شد؟ مثل اطلاقات صلح نداریم، از صلح جایزون بدن مسلمین، من حق شفعه دارم، میام حق شفعه رو با شما مصالحه میکنم. اون اطلاقات صلح که میگه صلح جایزه، جایزه نافذ، بگیم این صلح نافذه، پس حق منتقل شد. این اطلاقات رو عنوان حق نیست، اشتباه نشه، این اطلاقات رو عنوان حق نیست، این اطلاقات رو عنوان به اصطلاح عقودش رضاییست، به اصطلاح ما عرض کردیم این اطلاقات عبارتن از صلح، شرط، وصیت، ارث. اما مثلا ادله استیجار، اهل الله البيع، اوفو بالعقود، اینا نمیگیره، به اینا مراجعه نمیکنیم. چرا؟ چون این عقود، عقود شکلی هن، یعنی باید مال باشه، ملک باشه. اینجا محل کلام اصلا شفع مال هست یا نه، به اینا نمیشه مراجعه کرد. یه عمومیست که بیشتر عموم رضایی هن، اطلاقات رضایی هن، مثل وصیت، مثل صلح، مثل شرط. آیا میشه به اینها مراجعه کرد یا نه؟ این بود که من دیروز کاملا دیگه توضیحش دادم، تکرار نمی کنم. بله، ایشون بعد می فرماید که حق الولای فل معروف انه ما احراز القابلیت و عرفن، اگر معلوم شد که قابلیت داره بر نقل و انتقال، یتمسک به اطلاق دلیل صلح. روشنش رو میگم، عبارت ایشان روشن. چرا؟ چون ایشون بعد خواهد گفت، این اگه اول گفت بود بهتره، بعد خواهد گفت که چنین چیزی که کل ذی حق له اسقاط حق نداریم، ولی اگه داشتیم اول به اون مراجعه میشد، چون اونو نداریم، اونو عموم نداریم، بریم به ادله سواله. امیدوارم روشن شد. بریم به ادله ای که عنوان حق توش نیست، اطلاق شامل حق بشه. این سوالی که از اینه. اما اون مطلبی رو که من دیروز عرض کردم، بعد خود مرحوم آیه اصفهانی داره، یک مقدار متاسفانه مشوه داره. حالا چون من دیگه بنا گذاشتم بخونم این عبارت ایشان رو برای احترام ایشان، والله انصافا تشبیه داره عبارت ایشان. یتمسک به اطلاق دلیل صلح، لنفوذ صلح به اطلاق علی سقوطه و نقله او به عموم ادله الارث لانتقاله. البته از این چیزایی که هست، دو تا دیگه رو ذکر نفرمودن غیر از صلح، یکی هم شرطه، ادله شرط، المؤمن عند شروطه. مثلا بیاد میگه آقا این کتاب شما فروختم به شرطی که حق شفعی که داری به من بدی، بگیم اطلاق المؤمن عند شروطه شامل این میشه. خوب دقت کنید، شک داشتیم آیا میشه نقلش داد، میشه اسقاطش کرد. میگه آقا من کتاب رو به شما میفروشم به اینقدر، به این شرط، حق شفعی که داری، من سهم خودم از خونه فروختم، حق شفعت اسقاط بکنید. ببینید سوال این درسته یا نه؟ به اطلاق المؤمنون عند شروطه. روشن شد؟ سه مرحله داره، یک دلیل خاص، دو عموم، سه اطلاق. بحث سر اینه که آیا این درست نظر فقهی؟ البته اینه من خدمتتون سابقاً گاهی اشاره کردم، انصافاً در مجموعه دوران فقه اسلامی مخصوصاً اینه که دنبال قیاس افتادن، خیلی در فقه برای پیدا کردن حل مشکلات و جواب دادن و پاسخ به سوالات خیلی ادله ضعیف آوردن، ادله که انصافاً روشن نیست، دلالتونها واضح نیست، در طول تاریخ خیلی زیاد، حالا قیاس ها و قیاس های باطل که الا ماشاءالله غیرزون. مثلا یکیش همین، تصور کردین دلیل اگر نداشتیم که شفعه قابل اسقاطه، عمومی هم نداشتیم که قابل اسقاطه، میگه اطلاق المؤمنین شرطه. نکته فنی رو فکر بکن، شخصی شریک داشت سهم خودش فروخ، خب اون شریکش حق شفعه داره، این شخص میاد به شریکش میگه آقا من این کتاب من فرض کن فروختم به تو به 10,000 تومان، قیمت کتاب مثلا 50,000 تومان، شما حق شفعه ای که داری اسقاطش بکن. روشن میشه چی میخوام بگم؟ نداریم نه عمومی داریم که کل ذی حق له اسقاط حقه، نداریم که حق شفعه، میخوایم با اطلاق دلیل شرط اسقاط درست بکنیم. حالا مرحوم آقای اصفهانی در اول فرض کردن این دو فرضیشون کردن، فرض اول اگر عرفاً قابل انتقال باشه، قبول کردیم که حق شفعه از نظر عرف قابل انتقاله. بحث دومش که ما دیروز مطرح کردیم اصلا اگه شک داریم حق شفعه قابل انتقال هست یا نه، با المؤمنین به شروطهم قابلیت انتقال اثبات بکنیم. و فکر میکنم دیروز به حد کافی توضیح دادیم که انصافا این راه درستی نیست، راه صحیحی نیست، نه قابلیت رو با حق باریات المؤمنین به شروطهم، همون عبارتی که ما آخر کار سرکار جمع کردیم، المؤمنون عند شروطهم از صلح و جائزون بین المسلمین ادله وصیت، اینا مشرع نیستن، چیزی رو که در شریعت ثابت نشده اینا اثبات نمی کنن. اگر قابلیت انتقال حق شفعه روشن نیست اینا مشرع نیستن، اگر نقلش اسقاطش واضح نیست اینا مشرع نیستن. بله، یتمسک به اطلاق دلیل صلح لنفوذ صلح علی سقوطی و لیس من التمسک به عموم العامش. ایشون میگه اشکال نداره، اگر انتقال رو اثبات کردیم اشکال نداره، قابلیت رو میشه، لکن انصافا اشکال داره، به نظر ما مطلب ایشان روشن نیست. و لیس من التمسک به عموم العام فی شبهه المصداقیه به توهم احتمال اندراجی تحت عنوان حق قابل و حق غیر قابل. من فکر میکنم چون میگم خیلی محتاطم در عبارات دیگران، احتمالا مرادش از شبهه مصداقیه مخصص مراد باشه، نمیدونم مرادش عموم عامه، شبهه مصداقیه عام اینجا نداره، میگم مطلق مرادش باشه که ادله شرط باشه. علی حال به توهم احتمال اندراجی تحت حق قابل و حق غیر قابل، ظاهرا یعنی باید ما به عبارت دیگر احراز بکنیم عنوان قابل و غیر قابل. نمیدونم عبارت ایشان یه جوریه، چون اولم گفت احراز، نمیدونم مرادش. فإنهما عنوانان انتزاعیان، جوابش لیس من الشبهات المصداقیه من الحق الداخل تحت العموم و الخارج عن، اونی که داخله، لأن العام معنونون به عنوان القابل و المخصص معنونون به عنوان غیر القابل. مخصصی نداره، نمیدونم علیشون چه فرمودن اینجا. به هر حال یک مطلبی است که ایشون فرمودن، برای همین هم ما بیشتر عبارات ایشون رو خوندیم، میگم خیلی عبارات ابهام‌های زیادی داره. اینکه ایشون فرمودن عنوانان انتزاعیان، اینم خیلی عجیبه اصلا، هر چی ما فکر کنیم که صدر نوردن، اون صدر ورده بعد برو عنوان انتزاعی است که واقعیت نداره، منشأ انتزاعش واقعیت داره، اصطلاح اینه دیگه. خب اینا عنوانان اعتباریان نه انتزاعیان، نمیدونم بعیده آشانسیم که چندش عجله که فرق بین اعتبار انتظار نگذاره، خیلی بعیده، فکر نمی کنن. ببینید این فوقیت سقف انتظاریه، لکن ملک من اعتباری انتظاری نیست، وجوب انتظاری نیست، گفته شد در بعضی عبارات اونا تسامح داره، انتظار با اعتبار کاملا فهم میکنه. اینی که ایشون فرموده عنوانان انتظار، اینم سردر نمورده. اینی که حق قابل انتقال باشه نباشه حکم اعتبار قانونی است، این عنوان انتزاعی نیست. این نحوه اعتباره. میگه این حق قابل انتقال، اون حق قابل انتقال است. این دو نحوه اعتباره، نه دو نحوه انتظار. فقط یک عبارت ایشان داره، لأن الان معنونون به عنوان القابل و المخصص به عنوان غیر قابل. یک بحثی دارن آیین اصولی ها که عام وقتی تخصیص میخوره آیا متعنون به ضد خاص میشه، به نقیض خاص میشه یا نمیشه. بحثو اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، یا اکرم العلماء را تکرم فساق العلماء، وقتی اینجور میشه اکرم العلماء غیر الفساق، عام متعنون میشه به نقیض خاص. لذا عام جدید اینه، اون عام اول از بین رفت، این عام جدید میاد. عام جدیده اکرم العلماء غیر الفساق. همین اخیراً تو اصول که به حد کافی ذهن آقایون خسته کردیم و استعاده معزلی، یکی از نکات مهم تو استعاده معزلی در حقیقت همینه ها. مرحوم آقای ناینی میگه متعنون میشه، مرحوم آزیا و ایشان، مرحوم آشانسه نمیدونه تو یا اینجا زودتر نوشته یا تو حاشیه کفایش برگشته، یا من نمیفهم ایشون چی میخواد بگه. ایشون در حاشیه کفایش و مرحوم آزیا متعنون قبول ندارن. لذا یک مبنایی داره این دوتا بزرگوار که عادتا در اصول جزء مبانی شازه، و اون اینکه تخصیص به منزله موته، تخصیص رو موت بعضی افراد. مثلا اگر شب گفت اکرم العلماء 20 نفر عالم بود، صبح دو نفرشون سکته کردن، حالا شد 18 تا. خب اینجا که عنوان نمیاره که، نمیگه اکرم العلماء غیر میت، میت مرد که عنوان نمیاره، تخصیص موت که عنوان نمیاره. شب 20 داره اکرام میکنه، صبح 18 تا، تعنوان نمیاره. مرحوم آغازی ها میفرمان که تخصیص منزله موت. خیلی مبنایشان عجیبه، خیلی هیچ قانونیت نداره انصافا، خیلی باید به ذهن فردی ایشان قطعا قانون تخصیص پیدا میکنه. پس یک، تعنون به نقیض پیدا میکنه. دو، آیا این نقیض تقید هم میاره مثل عنوان وجودی؟ مثلا اگه بگو اکرم العالم العادل، اینجا تقید میاره. اگر گفت اکرم العالم غیر الفاسق، اینم تقید میاره یا نه؟ نه، اینی میگه میاره. مثل آقای خویی میگن نمیاره، عدم نمیشه قید بشه. این بحثی که این استصحاب عدم ازلی یکی از ارکانش رو من در بحث استصحاب عدم ازلی بیه مناسب اخیرا در بحث اصول متعرض شدیم برای آقای نمبری شهردی گفتیم، نکات دیگه داره. یکی از نکاتش اینه که در بحث اصول نگفتم، یکی از نکاتش اینجاست. یک، آیا عام بعد از تخصیص تعنون به نقیض خاص پیدا میکنه یا نه؟ این یک. مخالفه در این مسئله هم مشهور بین فقها هم همینه. بریم فکر میکنم فهم قانونی هم هست در دنیا، فکر میکنم اینطور باشه. میشه آزیا برگشت، چون شاید به قانون خیلی اعتقاد نداشت. مرحوم آزیا و شانسن معتقدن تخصیص منزله موته. موت چطور تخصیص عنوان نمیاره؟ شب 20 عالم بود، شب شده صبح شد 18 تا. این 18 تا عنوان نداره، همون اکرم العلماء است. فرق نکرده که دیشب بود اکرم العلماء، هم اکرم العلماء، فقط دیشب 20 تا میگه، بعد 18 تا میگیره، میگه عنوان که عوض نشد اکرم العلماء. میگه تخصیص هم همینطوره، وقتی گفت لا تکرم فساق العلماء، باز اکرم العلماء به با عمش باقیه، که انما فساق العلماء مردن، که انما مردن. انصافا عرف با این وقت مراد ما گاهی از عرف عامه، مراد ما از عرف گاهی عرف اغلاست، مراد ما از عرف گاهی عرف خاص قانون. در عرف قانون این نیست. چرا؟ چون در عرف قانونی اینطوره، هدف از آوردن عام اینه یک قاعده کلی بیارن که در موارد شک به او رجوع بشه برای ازاله شک. این اصلا هدف عرف قانونیه. اگر تنون پیدا نکنه رجوع به او نمیشه کرد. اصلا هدف اینه، ضرب و قاعدت کلیه یور جوائلی ها اندشک لزوال شک، اون شک که باش بردارن. پس این باید شکل قانونی بگیره. شکل قانونیش اینه، اکرم العلماء غیر الفساق. این باید شکل قانونی بگیره.
اون که تصرف در ظهور بشه،
تصرف ظهور قانونی، ظهور عرف عام نه.
چیزیت میفرمان فقط اینجا
ظهور هم صحب چیز داره. اینا بین متصل و منفصل فرق نمی کنه، ارفقان نیشه که. مطلب دوم، آیا تقید میاره؟ آیا عدم صلاحیت داره؟ ما اصلا در اعتبار قانونی چرا امکان داره؟ و ظاهر لفظ هم همینه. مثل آقای خوب اینه که دنبال اصحاب عدم هر لذا مرحوم ناینی هم اصحاب عدم هر جاری نمید، اینه که از ارکانش اینه. چون وقتی یه المرعت و تردم الى خمسین سنه الا انتکون امرعت من قرش، این میگه مفادش اینه المرعت و غیر القرشی یه تردم الى خمسین سنه، بعد تخصیص اینطور میشه المرعت و زن با قید غیر قرشی. شما نمیتونید بگید این زن غیر زن، این که مشهوره نمیتونید بگید غیر قرشی، چون باید احراز بشه، غیریت هم احراز بشه. مثل که بگه اکرم الرجل مثلا العالم العادل، چطور در آقایان میگن در وجود احراز میخواد، در عدم دیگه نمیخواد، تقید تو عدم معقول نیست چون عدم قابل قید نیست. یکی از ارکان استصحاب عدم ازلی که از نکاتش اینه، نکات دیگه هم داره ها، باز تمام نکات دیگه گفتی به هر بحثی یه نکات از نکاتش میگیم، اینجا هنوز هم نکات دیگه داره، فعلا به همین مقدارش اکتفا. عنوان ایشان اینه لأن العام معنون به عنوان القابل، اولا ما همچه عام می نداریم تعجب از ایشان، مگر مرادش اینه که کل ذی حق اسقاط حقی، مرادش این باشه. پس این یعنی کل ذی حق قابله، مراد اینه. و المخصص معنون به عنوان غیر القابل، این ظاهر این عبارت این است که ایشون تخصیص رو تنوان می دونن. با این مبناشون تو اصول تو حاشیه کفایه نمیسازه، من نمیفهمم یا مراد ایشون چیز دیگری است یا در وقت رساله عقیدشون این بود بعد برگشتن، یا من نمیفهم. به هر حال به عقل خودمونم احتمال میدیم. و یمکن ان یقال ان علی یحال مطالبی که ایشون در اینجا فرمودن انصافا قبولش بسیار مشکله، کلیه مطلبی رو که فرمودن خیلی مشکله. ان ادله المعاملات في مقام انفاذ الاسباب شرعا عموما او اطلاقا فتاره يقطع بان العين الفلانيه قابله للملكيه والنقل ويشك انه يعتبر في سبب خاص اولى فبعموم دليل الصلح او الشرط نقول انه يملك بالصلح والشرط. این شبیه همون بحث دیروز ماست، البته اینی که ایشون فرمود این قابلتون للملکیه و نقل و یشک و فی انهو یعتبر و فی سبب خاص املا، ایشون میگه به عموم سوال میشه تمسک کرد، این بحثه. و اخرى یشک و فی اصل قبولی للنقل لا من حیث و خصوصیت سبب من الاسباب لیقال ان السؤال سبب مطلقا و او انهو کسائر الاسباب النقل و الاسقاط مثلا و المفروض هنا الشك في اصل قبول الحق الخاص للاسقاط والنقل لا من حيث قصور الصلح عن السببيه في هذا المورد لفكونه قابلا للصلح عرفا معناه ان الصلح كغيره من الاسباب في هذا الموضوع فلا منافات بين احراز القابليه العرفيه من هذه الجهه مع الشك في اصل قابليته للاسقاط والنقل. این همون بحثی که دیروز بود، بحثی که من گفتم عرض کردم دیدیاتون باشه که نوار دیگه دقیقه نکته ظریفی گفتم، این که این مطلبی که من در میگم کجای عبارت ایشون رو بحث میگردم، اون مطلب اینجاست. ایشون میگه اگر اصل قابلیت احراز شد عرفن، شک کردین در این که مثل صلح شرعن سبب هست، به اطلاق دلیل صلح تمسک میکنه. بحث در اینه، به نظر ما مشکله، فوق العاده مشکله. اطلاق دلیل صلح نمیتونه، چون اینجا عرض کردم نکته اساسی در باب صلح، صلح نمیاد بگه کدوم مورد قابلیت صلح داره یا نه. چیزی که قابل نقل و انتقاله، چیزی که میشه مبادله کرد، این رو میشه با مصالحه انجام داد. لذا عرض کردیم یک رأی در فقه در باب صلح دو رأی اساسی وجود داره، این به یک مناسبت در اول بحث بی متعرض شدیم. یک رأی که صلح عقد من العقود مثل بی شرایط خاص خودشه، یک رأی دیگه اینه که نه صلح عقد نیست، صلح همون عقود دیگره لکن توش تسامح شده، صلح همون بیه، به درش جهالت مضره، در صلح جهالت مضر نیست. صلح همون اجاره است، اجاره باید مثلا جهالت درش مضره، گفت صالح تو که به اجاره مثلا این مجموعه، این میگن اشکال نداره. یعنی به عبارت اخرى ما چیزی به نام عقد صلح نداره، همون اجاره است، همون آریه است، همون بیعه، همون عقود مضاربه است، همون عقوده، لکن یه نوع تساهل توش آمده مثل تفسره. یه تبصره‌ای تو اون عقود خورده، عقودی که مشولزا مذهب فرض کن زوجیت قابل مصالحه نیست، در یه مواردی رو شارع اجازه داده با مصالحه، اون مواردی که میخواد شارع قیود رو کم بکنه، بعضی از قیود نه کل قیود رو، مثلا اصل مالیت شارع بگه اگر اصل مالیتش هم مشروع شما یا مصالحه کن، معلوم نیست این قید کم کرده. اصل نقل و انتقال روشن نیست، اصل نقل و انتقال روشن نیست، چطور ما میتونیم بگیم عدله صلح اونو میگیره؟ انصافا اینه که ایشون فرمودن این روشن نیست، انشاءالله خواهد آمد. یه بحث دیگری است، اگر ما شک کردیم عربیت در بیع شرط یا نه، اطلاق اهل الله به تمسک بود، اونجا شبیه این گفته شده. اگر چیزی عرفن بیع است، خوب دقت کنید، یک قراردادی عرفن بیعه، لکن شک داریم که شارع اضافه بر نکته عرفی خودش تصرف کرده یا نه، اونجا میشه به اطلاق تمسک کرد، اونو برداریم، این دوتا اشتباه نشه. روشنی شد نکته فهمید؟ شما با زبان فارسی خرید و فروش کنید عرفن بیعه، نان میریم پول میگذاری نان برمیداری معاتاد، این عرفن بیعه. آیا اضافه بر این پول دادن و نان برداشتن صیغه را هم شارع معتبر کرده؟ اینجا اونجا این بحث رو دارن، البته اونجا اون بحث هست که صحیح هم و فلان قالب صحیح باشیم هم باشیم، لکن اون رو عده از فقها دارن که اونجا تمسک به نه روشن شد، تمسک به اطلاق صدق و عرفی بیع میکنه، احتمال میدیم غیر از بیع و عرفی شارع نکته جدیدی اعتبار کرده، میگن با احد چون اهل لبه کلام عرفی است، اهل لبه به عرف گفته شده، چون کلام عرفی است اگر صدق بیع کرد شبیه اون مخاط مرحوم آقای آشانسه اینجا بیاره، روشن شد؟ میگه اگر عرفن قابل نقل بود، البته خود اینا باید احراز بشه عرفن قابل نقله، اگر عرفن قابل نقل بود به ادله صلح، به ادله شروط، به ادله وصیت تمسک بکنیم، بگیم این که الان مشکوکه یجوز اسقاطه، ولی انصاف مشکل اون چون عرض کردم دیروز دیگه توضیح کافی دادیم، این چند تایی که الان براتون گفتم، ادله شروط، ادله صلح، ادله وصیت، اینا انصافا هیچ کدومشون مشرع نیستن، این باید اول ادله نیابت، ما شک داریم مثلا فلان نماز میشه نماز واجب میشه، به اطلاقات ادله نیابت تمسک بکنیم، نمیشه تمسک کرد، اول باید احراز بشه که این عمل قابل نیابته. همین بحثی که در نماز میت دارن، این نیابت باید استیجار، صلات استیجاری باید اول اون مطلب اثبات بشه، به اطلاقات ادله نیابت نمیشه، به اطلاقات ادله نیابت بگیم این اطلاق داره من میتونم نائب بشم از میت یا از حی، این کار نمیشه. پس بنابراین این مطلبی که شون نه ایشون فرموده لوکان مشتهر ان لكل ذي حق اسقاط حقه مما ورد في آيه او روايه او كان معقد اجماع، آیه روایت که نیست که، من اصلا روایتشم اصلا این تعبیر ندیده بودم در کتب قدما هم ندیده بودم، این ولاس شد از اهل سنت ورده باشه، معقد اجماع عرض کردیم براشون اینه که اگر یک مطلبی معقد اجماع ثابت شد تقریبا بهش معامله روایت میکنن، در این کتاب وسائل ملازم در باب اقرار میگه اشتهر فی کتب الفقه این در عامه و خاصه رسول الله، مثلا عامه نیست، حالا این عامه رو نسبت دادن عامه ندارن، نشوکی کردن ان رسول الله اقرار و عقلا علی انفسهم جایز، اینو داره در وسائل اشتهر در کتب فقه، چون در کتاب حدیث نیده، عرض کردم این تعابیر اقرار و عقلا اینم میخوره که مال اسلامی نبوده، جای دیگه وارد شده، ناس و عقلا اینا دیروز توضیح شد، مرحوم صاحب وسائل، البته مرحوم صاحب جواهر ظاهرش اینه که ادعای تواتر کرده بین شیعه این حدیث رو، عرض کردیم مرحوم استاد آقای بوجنادی هم در قاعده اقرار که چاکن در قواعد نوشتن بلا دعوا تواتری بین المسلمین، بلام یه روز خدمت ایشان بودیم، چون خب ایشون شوهر خاله ما بودن، ما منزل می‌رفتیم خاطر محرمیه، همینجوری نشسته بودیم صحبت همین کتاب خود ایشان چاپم شده بود آوردند و کنده شد که بعد برام شد که اینو بگردیم کوچه تواتر، این خبر واحد هم نیست، چه تواتر سنی هم که اصلا نقل نکردن، این نسبت به سنی ها روشن نیست. سنی ها که نه، در کتاب سرائر تا اونجا که ما پیدا کردیم اول سرائر معقد اجماع هم علا ان اقرار و غلا علا انفس این جایز، اصلا خبر واحد هم نبود، یه معقد اجماعی است که در کتاب سرائر آمده. حالا این چون ایشون نوشته میخوام اینو بگم، گاهگاهی این معاقد اجماع از بس رواج پیدا میکنه در السن ممکنه یواش یواش ارزش خبر بشه بشه روایت. اینی که ایشون داره اوکان معقد اجماع لسه تمسک به عمومی او به اطلاقی لشمول هذا الحق المشکوک نفوذ و اسقاط، این هم مشکله، حتی عموم خیلی نفوذ اسقاطش خیلی عجیبه، اول فهمم چون احتمال حقیقت درش هست، این خیلی مشکله. لکن لا اظن به ان تكون القضیه المذوره خبرا او معقد اجماع معتبر و ان کان من مشهور بلکه ظاهر شهید. ایشون از عبارت شهید آورده، عرض کردیم اینا چه، من اینا نکاتش میگم، ما در تحلیل تاریخی گفتیم اولین کسی که این بحث آورده شهید اوله دیگه، اینا رو مرحوم آیسفای ننوشتن که اصلا این مطلب از زمان ایشان راه افتاده.